مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه مقدار سوال راجع به این داستان امیرالمؤمنین هنوز در بعضی از اذهان و سروران مونده بود که خود این سوالات که در مقابل جریان ویژگی و به اصطلاح معرفی حضرت امیر علیه السلام پیش میاد، خودش حاکی از مظلومیت فوق العاده حضرت. اینقدر حضرت ناشناخته است و جو پوشاندن این شخصیت در طول تاریخ زیاد بوده که ما الان امروز که شیعه هستیم هنوز بسیاری از این مناقب حضرت که با سند قرآنی هم عرضه میشه مورد سوال و انکاره. بعضی از موقعیت ها، بعضی از حتی کسانی که تو فضای علوم معارفن، طلبن، روحانی هستن، اینا وقتی مطرح میشه میگن نه خب اینطوری نمیشه. خب اگه این طوریه پس چرا مثلا به ما نرسیده؟ تاریخ 4 ورق پاره ایه که کی نوشتش؟ از قرآن چیزی سند محکمتر کسی لازم داره؟ تاریخی که ایادی معاویه نوشتن باید بیاد تا قرآن رو باور کنیم؟ ببینید شما، آیه که فرمود که این وجود وجود معجزه معجزه‌گر دیگه، از این دلیل روشن‌تر می‌خواد آدم؟ امیرالمؤمنین ولایت تکوینی دارن طبق سند این آیه. بعد این ولایت تکوینی پشت سرش و نتیجهش میشه ولایت تشریعی. ولایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی احاطه بر نظام هستی. و اراده نافذ بر جریان نظام هستی. این ولایت تکوینی یعنی میتواند در عالم وجود ایجاد و اعدام تکوین، یعنی اصلا عالم ایجاد. ولایت تکوینی یعنی میتواند در عالم ایجاد تصرف کنه. درست فهمیدید؟ بعد اصل ولایت اهل بیت این ولایت تکوینی شونه. خود این ولایت تکوینی هم یه بار دیگه شاید گفته شد، شاید یادم نیست توی جلسه ای بود، کلمه ولایت اصلا که اون انما ولیکم الله هم گفته شده، ولایت این چی بود؟ معناش به نظرم گفتیم چی بود؟ قرب، نزدیکی، شدت اتصال. ولایت یعنی دو چیز نسبت به هم به طوری نزدیک باشن که شیء سوم بین اونها حائل و فاصله نباشد. الولی و توالی، توالی این دو تا انگشت متوالی هن، یعنی بینشون چیزی نیست. یعنی اینکه دو شیء یا بیشتر چنان باشند، ان یکون شیئین فصاعدن حصولا لیس بینهما غیرهما، دو چیز که بینشون غیری وجود نداشته باشه، اتصال داشته باشن، به این دوتا میگن ولی، متوالی، و به این حالت میگن توالی. این روح بحث ولایت به همین برمیگرده، به این حقیقت. بنابراین خداوند ولی همه موجودات است. فالله هو الولی. چرا؟ چون بین خدا و خلقش فاصله نیست. درست شد؟ بین خدا و هیچ مخلوقی حجابی نیست دیگه. درسته؟ یه لحظه چشاتونو ببندین، تو چشمتون یه باغبون بیارین تو ذهنتون. کی از همه به اون باغبون نزدیکتره؟ شما دیگه. نه، اصلا اون باغبون چیزی نیست جز اراده شما. درسته؟ بین شما و اون حائل فاصلی نیست، شما میشین ولی اون. بین اونم و شما فاصله ای نیست، اونم میشه ولی شما. تمام موجودات، همین کاغذی که دست منه، ولی الله تکوینه. یعنی بین این و خدا هیچ فاصله، هیچ حائل، هیچ مانعی نیست. بعد میمونه ماها. ماها که نماز میخونیم، پس همه موجودات به خدا نزدیکن، خدا هم به همه موجودات نزدیکه. اونم چه قربی؟ نه قرب بیرونی، قرب درونی، به اصطلاح اهل معرفت قرب وریدی، اقرب الیه من حبل الورید، قربی که تمام اون وجود را پر کرده، یک چنین قربی. خب بعد ماها هم همینطور، ماها هممون ولی یه خدا هستیم تکوینن، منتها مثل همین کاغذه. بین ما و خدا که فاصله نیست، خدا هم که ولی همه موجودات هست تکوینه. میمونه دو تا مطلب. ما از خدا که فاصله نداریم دیگه، نه؟ پس چرا میگیم نماز میخوانم قربتن الالله؟ مگه ما بعد داریم؟ همون اگر بین اون آدمی که شما تو ذهنتون آوردین و و ذهن شما و نفس و اراده شما فاصله باشه، بین ما و خدا ولو اینکه ما یزید باشیم فاصله است. فاصله است؟ اگه فاصله نیست، پس من این کار رو میکنم قربتن الالله یعنی چی؟ دور نشدم که حالا بخوام برگردم نزدیک بشم. روشنه؟ این قربی که ما دنبالش هستیم یعنی چی؟ چه دوریه؟ ما در متن اراده خدا هستیم و اراده خدا متن ذات ما رو پوشیده. ما هیچ چی نیستیم جز اراده حق تعالی، فاصله ای نیست اصلا. خب پس شما دنبال چی میگردیم؟ کدوم فاصله رو میخواییم پوشش بدیم؟ برگردیم بیرون نرفتیم که لم یلده لم یولده. خدا که ما رو بیرون نداده که بخواد برگردیم. داد همدیم؟ چی شد؟ یعنی چی؟ قرب، قرب چی؟ چه فاصله ای میخواد طی بشه؟ جمع بشه؟ چه فاصله ای وجود داره این وسط؟ خب یعنی چی؟ ما فاصله ای نداریم اصلا. ببینید همین کاغذ هم هیچ فاصله ای با خدا نداره. هیچ. این قرب که ما دنبالش میگردیم که نمیدونیم چی هست که داریم دنبالش میگردیم، سه سطح داره، یعنی سه معنا داره. یک معنای اولیش که راحت تره اون عرض کنم تا به معانی دیگرش برسیم. یا وقتی که مثلا شما میگین ما به خدا رجوع میکنیم، مگه ما خدا مثل یک کارخونه یک کسایی رو بیرون داده که الان میخوان برگردن؟ رجوع چه رجوعیه؟ فهمیدین؟ اینا باید روشن بشه. حالا یک معنی اولیه شرط کنیم که به درد بحث خودمون میخوره. ما فرض کنید که یک زن و شوهری با هم خیلی درگیرن، کنار هم نشستن و میگن ما خیلی با هم فاصله داریم. این چه نوع فاصله ای دارن؟ چه نوع فاصله ایه؟ روشنه دیگه. نه چه فاصله ایه؟ بگیم دیگه. فاصله ادراکی. اون توی یه فضایی فکر میکنه یک چیزایی براش مهمه، یک چیزایی براش ارزشه. این توی یه فضای دیگه ای فکر میکنه چیزای دیگه ای براش مهم میشه، در نتیجه چیزای دیگه براش ارزش میشه، در نتیجه از یک چیزای دیگه ای ناراحت میشه، در نتیجه چیزای دیگه ای طلب میکنه. فهمیدین؟ اصلا وقتی که ما به هم نزدیکیم با وقتی که از هم دوریم چه فرقی با هم داریم؟ اگه گفتین چه فرقی داریم؟ جوابشو گفتم الان دیگه. وقتی که دوریم نسبت به هم ادراک نداریم، نزدیک میشیم ادراک حسی پیدا میکنیم. در فهمیدین؟ اصل قرب و بعد برمیگرده به ادراک. وقتی که یه نفر از پیش شما دور میشه، ادراکتون نسبت به اون ضعیف میشه. میگن این تلفن آمد فاصله ها رو نزدیک کرد. یعنی چی؟ ادراک حسی رو بیشتر کرد. دیدم این ارتباطات جهان رو کوچیک کرد. جهان رو که کوچیک نکرد، یعنی فاصله ها رو باعث شده که فاصله هایی که باعث می شد که ما ادراکی نداشتیم بیشتر کرد، برداشته بخش. خب پس روشنه دیگه، ما در متن اراده خدا هستیم، مثل اون باغبونی که شما در نظر نگرفتین اون اصلا از شما فاصله نداره، ولی هیچ حواسش به شما نباشه، سرش تو باغ و گل و آب دادن و اینا باشه، هیچ توجهی به شما نداشته باشه و هیچ توجهی به خودش از اون جهت که اراده شما هست، به خودش از اون جهت که گوشت و پوست و شکم و میل و تمایلات و تشخیص ها و اینا داره داره. یعنی توجه به چیه؟ به عوارض خودش و حقیقت خودش چی بود؟ اراده شما که به اون شکل در به این توجه نده. این همون ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم، به این توجه نداره، به شما هم توجه نداره. در نتیجه با این که در متن اراده شماست، از شما دوره یا نزدیکه؟ حالا دوره، درست شد؟ این بعد، بعد ادراکیه. میدونید مثل چی؟ یه بار دیگه مثال زدم، مثلا فرض کنید شما غرق تلویزیونید، یه مثلا مهمانم وارد شده کنارتون نشسته، پشت سرتون نشسته، نزدیک نسیسه این که بهش توجه کنین، خیلی نزدیکین، اما اصلا کاملا ازش دورین. بعد من میگه شما اینجا بودین، ببخشین حواسم نبود، پشتم به شما بود. درست شد؟ ما به جهت رفتارهایی که داریم، به جهت توجه‌هایی که داریم، به جهت تمایلاتی که داریم، ادراکمون صرف چیزهای مختلف میشه. بنابراین چی میشیم؟ از توجه به حق تعالی و ادراک او دور میشیم. حالا با توبه میخوایم به خدا چی بشیم؟ نزدیک بشیم. چون اصلا گناه هویتش چیه؟ گناه یعنی توجه به کسرات، توجه به امور مختلف، توجه به غیر. حالا این توجه به غیر گاهی وقتا اینقدر آسیب میزنه که میشه جز حرام ها. یعنی آدم توجه داره به لذت های خودش، به تمایلات خودش، به امور مختلفی که داره، گاهی وقتا این توجه اینقدر اون رو دور میکنه، اون توجهاتی که خیلی ساقطش میکنه میشه حرام، اون توجهاتی که در یک درجه دیگه‌ای کمتری ساقطش میکنه میشه مکروه، و توجهات دیگه‌ای که در درجات دیگه‌ای ساقطش میکنه میشه چی؟ ذنب اخلاقی یا عرفانی. برای بعضی ها بعضی چیزا حرامه دیگه، حرام سلوکیه، در اون سطح اون فرد را دور میکنه از خداوند، وگرنه خیلی ها هستن که نه گناهی انجام نمیدن، گناه انجام ندادن که خب خیلی امر مهمی نیست، گرچه خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی در درجات حرکت صحیح اولین منزلگاهه که آدم تازه حرام انجام نده، مثلا واجبش ترک نشه، این اولین گامه دیگه، که اگه این گام مثلا برداشته نشه، فرد حرکتی نکرده دیگه، چیکار کرده؟ پس به جهت توجه به کسرات، ما ادراکمون از آن چه باید دور میشه، از حقیقت و از خودمون. خودمون چی بودیم؟ متن اراده خدا بود دیگه. اینه که اصلا اون باغبان اگر به درون خودش نگاه کنه هیچی نمیبینه جز اراده حق تعالی، اراده شما بخش. همونطور که وقتی که شما دارین با یک بافتنی، مثلا یک دونه بافتنی میبافین با این کامبا، مثلا یه دونه گل تو اون پیرن قرار دادین، یه دونه گنجش قرار دادین، یه دونه مثلا درخت قرار دادین، یه دونه برگ قرار دادین، اون به خودش هر چی نگاه کنه چیه توش؟ چیزی نیست جز کامبا، گل نیستش که اون، هیچ نیست جز کامبا. یه مثال دیگه هم یه بار زدیم، شما وقتی که سینما اینجا نگاه میکنین، مثلا فرض کنید توی این ویدیو پروجکشن یه فیلم پخش بشه اینجا، شما میبینید چه اسبی، مثلا عجب مثلا آدم قوی، در حالی که اینجا حقیقتش چیه؟ نه اسب و نه آدم قوی، عجب نورهاییه. نه فقط نوره دیگه، اینجا چیز غیر از نور نیستش دیگه. منتها کسی که استقلالی نگاه میکنه میگه عجب اسبی، عجب آدمی، عجب مثلا مرد بیرحمی، زد زنشو مثلا کشت، بعدم قطره قطره میبینی اشک دارین میریزی، در حالی که نه کشتنی بود و نه اسبی بود و نه آدم، هیچی دیگه. این همین قطرات اشکی که ما بر این فیلم میریزیم، الان داریم بر فیلم دنیا قطرات اشک میریزیم، تو داشتنی هاش خوشحال، تو نداشتنی هاش نالان. همینه دیگه، مثلا اینو برگردونیم همش میشه اراده های خدا. بعد وقتی که ما به کسرات توجه داریم از این حقیقت دور میشیم، این میشه اسمش بعد. در عین اینکه وجودن فاصله نداریم، ادراکن فاصله داریم. البته این حرفی که گفتم یه جاش یه خللی داره، وجودن هم فاصله پیدا میکنه، من تا اون چون توضیحش سخته الان واردش نمیشیم. گفتم قرب و بعد سه، حداقل سه تا سطح از توضیح داره. سطح اولش میشه قرب و بعد ادراکی، به اون وجودی و وصفش کار نداره. بعد با توبه میخواییم توجهمون رو به خداوند متمرکز کنیم. اگرم اشیاء رو بهشون توجه میکنیم، توجهات مستقل نکنیم، همین که شما میگین این کار رو برای خدا بکن، اون کار رو برای خدا ترک کن. همه عبادات حد داره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، این عمل را فلان شب انجام بده، این نماز را اینقدر انجام بده. تنها چیزی که حد نداره ذکر خداست. یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكره وعشيا. بعد این ذکر کثیر یعنی چی؟ تفسیرهای متعددی داره. یکی از تفسیرهاش رو آقای امام صادق علیه السلام فرمودن دائم به یاد خدا باش. چجوری؟ توجهات ما کی فعال میشه؟ وقت تصمیم گیری ها، یک کاری میخوایم انجام بدیم یا یک کاری میخوایم انجام ندیم، ترک کنیم. فرمودن ذکر کثیر این است که به هر تصمیمی رسیدی اونجا خدا رو در نظر بگیری که این کاری که دارم انجام میدم خدا خوشش میاد یا نه. اگر خوشش آمد انجام بده، اگر خوشش نمیاد ترک کن. این میشه ذکر کثیر. یعنی به جا، این در حقیقت یعنی چی؟ به جای خواست خودم، به جای میل خودم چی نشست؟ اراده خدا نشست. اگر کسی تو این سمت حرکت کنه حتما به خداوند میرسد. حرکت سلوک اصلا یعنی چی؟ یعنی جایگزینی اراده خدا به جای اراده خودت. خودمحوری یعنی چی؟ یعنی فقط اراده خودت مستقلا، محور خواست و نخواستن، میل و ترک باشه. عبد یعنی چی؟ اندام عبد نفس یعنی چی؟ یعنی همین عبد خدا، یعنی اونی کسی که غلام چیکار میکنه، نوکر. نمیگه من تصمیم گرفتم امروز برم میوه گلابی بخرم، میگن گلابی بخر، میگه باش. سیب بخر، باش. هندونه بخر، باش. اونجا نمیره بگه هندوناش خوب نبود، من حالا بعدم هندونه سردیه مثلا یه میوه بهتر بگیرم. بعد فهمیدین اراده ای نداره. اصلا عبد یعنی آن که اراده ندارد، ارادش تابع مولای خودشم. بعد وقتی که آدم اینطور شد به سمت سلوک حرکت میکنه، بعد کم کم چی میبینه؟ کم کم ادراکش از خداوند تقویت میشه. ما با اولیاء خدا چه فرقی داریم؟ همین یه دونه فرق، اونها چیزایی رو میبینن که ما نمیبینیم. چون این ادراکات رو دارن، بنابراین خلقیاتی دارند که ما نداریم. مثلا فرض کنید همین رو ما ببینیم، نه اینکه بشنویم، ما ببینیم. واقعا شما فرض کنید یک محبوبی دارین، بعدم این را میبینید که محبوبتون که هم دوستش دارین، هم به مربیتونه و میدونین هر کار بکنه به خیر شماست، یکی رو میفرسته میگه برو مثلا یکی بزن تو گوشه این، فهمیدین که اون گرچه خودش آمده زده تو گوشه من، ولی خودش ول نیست تو این عالم. اگه همین رها نبودن موجودات رو در عالم کسی ادراک کنه، در عین این که اینا اختیار دارن، کار انجام میدن، اما در سطح بالاتری هر کار انجام میدن طبق نقشه کیه؟ خداست دیگه. اینطور نیست خدا مثلا یک سری آدم شقی خلق کنه، اون شقی هم بگه خب هر کار خواستی برو بکن. اون شقی مشخصه که آمده چه کار کنه. یعنی یزید روزی امام حسینه، باید بیاد سراغ امام حسین، چون خداوند برای امام حسین یک و برای امت اسلام دو نقشه ای دارد که امام حسین باید به درجاتی برسد، یک اسلام هم و امت اسلام هم باید از مرگ قطعی نجات پیدا بکنه، دو و این جز با این حقیقت شهادت حضرت ابو عبدالله محقق نشه، باید شهید بشن، اونم به اون وضع، تا یک خودشون به درجاتی که جز با این نمیرسیدند برسن، امت اسلام هم از خواب بیدار بشن که جز با این جراحی بیدار نمیشود. دقت فرمودین؟ حالا عامل شقی این وسط کیه؟ این بدبخت. هر کسی حالا اینطوری ببینه، نگاهش به کسایی که میان باش دعوا میکنن و اعصابشو خورد میکنن و اینا چجوری میشه؟ نگاهش به اون حادثه چجوری میشه؟ بودن کسایی که اینجوری بودن ها؟ ولی آدم های عجیب غریبی هم نبودن، دیدیم، ما برخورداشون هم دیدیم. که من باید اینجا گوشمالی می شدم، عامل گوشمالیم این آقا بود، اینا رو چی؟ اینا محصول نگاه دیگه، بعد خلقش تغییر میکنه، رفتارش هم تغییر میکنه. من یک کم ظرفیتی داشتم، باید مشخص میشد کم ظرفیتم که چیکار کنم؟ که اصلاح کنم خودم رو دیگه. عاملش کی بود؟ مثلا این کسی آمد به من لطمه زد. یه بار دیگه هم که تو همین جلسات عرض شد که ما تو حوادث تلخ فقط چی میبینیم؟ فقط خودمونو میبینیم، اینی که ناراحت میشیم، در حالی که تو همین حوادث تلخ دعواهای خانوادگی با بچه، با پدر، با مادر، با همسر، نمیدونم اینا سه تا زل داره. یک زلش اولا اینی که باید تو هر کدوم از این دعواها کسی که میخواد رشد کنه، اولین سوالش این بوده که من چه کار کردم که این پیش آمد؟ درست اصلا اون به من بدی کرده، ولی من چه زمینه ظاهری پدید آوردم که این کارو کرد؟ این مریض که نیست، مریض روانی که نیستش یک نفر از راه برسه بیکی بزن تو گوش من که. پس یک کارای من کردم. ما توی دعوا چی میگیم؟ عجب آدم بی‌ظرفیت بود، عجب آدم پستی بود، عجب آدم چیزی بود. سه نقطه هر که هرچی میگه. دو، من چه امور باطنی را مرتکب شدم که مستحق این قضیه بودم؟ چون خیلی وقتا آدمایی هستن که اینا مثل من عمل کردن، این بلا سرشون نیمد، پس فقط هم ظاهری نیست. سه، حالا این اینو گفت، من چه نقطه های ضعفی دارم تو این جریان؟ نه آمد یک کسی به من بی احترامی کرد، اولا اینکه منشأ های این قضیه خودم نبودم، حالا ثانیاً و منشأ های باطنیش خودم نبودم، ثالثاً منشأش بوده باشم یا نبوده باشم، این جریان به من چه دست، واکنش من چجوری بود، نشون داد من کجاها ضعف دارم. حوادث تمامش برای اینه که ما خودمونو بشناسیم. خدا چقدر لطف میکنه، یکی سیر سر راه من و شما قرار میده، عیب و ایرادی را که اگر 50 سال میگذشت خودمون متوجه نمیشدیم، با یه کسی که از ما موفق تر بود حالا حسودی بهش میکنیم متوجه کرد. بابا در باطن ذات تو این بود، خودتو اصلاح کنی. این سه زل مسلط رشد تو تمام حوادث، تو هر حادثه ای اگر کسی میخواد رشد کنه باید بینه تو حوادث خودش داره شکوفا میشه دیگه. اونجا چجوریه؟ من چجوری بودم؟ حسود بودم؟ تو این واقع خیلی صبور بودم یا آدم زودرنجی بودم؟ زود قضاوت کن بودم یا آدم حق محوری بودم؟ همینا رو مشخص میکنه دیگه. حوادث بهترین عوامل شناخت نقاط ضعف پنهانه. الان من با زنم دعوام شد، اون یه چیزی گفت، من گفتم تو چه آدم مثلا بیشوری هستی؟ آها، که اگه یکی دیگه بیاد مشاوره میگم خود خیشتندار باش. آها، معلوم شد من خیشتندار نیستم دیگه. چی؟ توی مثلا مشکلات زبونم هم نمیتونم نگه دارم. دقیقا فهمیدین؟ حوادث ریسک کنی آدم تو برخورده، توی اداره، توی همکارا. حالا گاهی وقتا آدم بروز نمیده ها، بروز دادن مهم نیست، حال مهمه. گاهی وقتا آدم خواه از ضعف نفس نمیتونه بروز بده، یک پهلوان کشتیگی برای سرم یکی میزنه تو گوشم، من نمیتونم بهش فوش بدم، چون فوش بدم یکی دیگه میزنه تو گوشم. اینجا که من فوش ندادم هنر من نبود، حال درونی رو باید ببینه آدم. گاهی وقتا تو رودرواسی، تو ترس، تو ضعف، تو حالش چجوریه؟ در درونش قلقل هست یا نه هضم میتونه بکنه؟ کسایی که بتونن حوادث رو تو خودشون هضم کنن عبور میکنن، کسایی که نمیتونن هضم کنن میشکنن. یه بار دیگه مثال زدیم دیگه، چکش زدن روی یک چیز خوبه یا بده؟ بستگی داره. اگه شیشه باشین بده، میشکنه. اگه مس باشین چی؟ یه مس، یک کیلو مس چقدره؟ چه میدونم چند هزار تومن مثلا. همین یک کیلو مس رو 1000 تا چکش روش میزنن میشه 100 هزار تومن. 500 هزار تا چکش میزنن میشه 2 میلیارد تومن. نفهمیدین؟ خب برگردیم اینو بسا در یک سمت دیگه. ما با توجهاتمون به کسرات از حقیقت دور میشیم. یعنی حقیقتی را که در متنش هستیم نمیبینیم، بعد ادراکی پیدا میکنیم. با توبه، با نماز، با روزه میخوام چیکار میگیم؟ خود دارکت نمازم هم قربتن الالله، یعنی خدا من این کارا رو میکنم تا ادراکم، دریافتم، حسم درونن از تو بیشتر بشه. پس اگر کسی این مسیر عبودیت را طی کرد به طوری که بین او و ادراک خداوند هیچ فاصله ای نموند، بنابراین بین اراده او هم و اراده خدا هیچ فاصله ای نموند، این فرد میشه به خدا نزدیک شده به طوری که هیچ مانعی بین او و خدا نیست، یعنی خدا را شهود میکند با تمام وجود و بعد اراده خدا در درونش جریان داره بدون هیچ مانعی از هوای نفس، از غفلت، از هوس، از شهوت، از غضب، هیچ مانعی بین او و خدا نیست. بنابراین اگر هیچ مانعی بین او و خدا نیست، هرچه در درونش میبیند حقه، هرچه تصمیم میگیرد حقه، میشه ولی خدا. و خدا هم ولی مؤمنین است به این معنای خاصش، یعنی به اینها قرب و نزدیکی خاص دارد. حالا خدا به اینا قرب و نزدیکی خاص داره یعنی چی؟ ازش میگذریم. پس این شد مقام ولایت. ولایت تکوینی به همین معناست. وقتی که اراده شد اراده خدا، بسم الله الرحمن الرحیمش میشه کن خدا. خدا چطور اراده بکنه؟ در نظام هستی تغییر ایجاد میکنه، او هم همینطور، بلکه در مراتب بالاتری اون میشه واسطه کن خداوند، یعنی کن خدا از طریق او تحقق پیدا میکنه. این برترین مثلا موقعیت آدم هست که برتر از همه اشیاء واسطه خلقت و وجود و رجوع و همه فیضها به کل عوالم وجود میشه. کسی که بین او و خدا هست، چون هر کس که بین او و خدا فاصله نباشد، این فاصله ها دو قسمه. بعضی فاصله ها فاصله های منفیه، یعنی باعث میشه از خدا دور بشه، مثل هوا، هوس، شهوت، غضب، وهم، خیال، امثال اینا. بعضی از واسطه ها و فاصله ها هستن که خود اونا مانعیت نوری ندارن، خودشون از جنس نورن، ولی بالاخره فاصله است. اینه که رسول اکرم بزرگترین حجاب خداست و کسی نمیتونه حجاب رسول اکرم را کنار بگذاره، چون همه هرچی میبینند و میشنوند و میفهمند و درک میکنند و بهشون میرسه از مجرای رسول اکرم. اون وقتی شد اولین واسطه و اولین مثلا مخلوق، میشه اولین حجاب هم میشه، منتها حجاب نورانیه که خدا را عرضه میکند، نه اینکه خدا را بپوشن. اینا توضیحاتی داره که حالا فلان کنم. فرد در اعلا درجه و چون ولایت درجات داره، اعلا درجه ولایت اون درجه رسول اکرمه که ولی مطلق حقه. بگذاریم. بعد این ولایت نتیجهش چیه؟ هم در نظام هستی میشه واسطه، هم در نظام سیر الالله میشه واسطه که میشه ولایت تشریعی. ولایت تشریعی یعنی چی؟ یعنی در سیر دادن خلائق به سوی خدا این واسطه است. اینطوری صرفا نام رسان باشه پیامبر، باید جان کسی که مشرعه جانش بتونه در عوالم سیر بده و دیگران از طریق او سیر پیدا کنن. دقت فهمیدین؟ یعنی نمیشود کسی ولایت تکوینی نداشته باشه ولایت تشریعی داشته باشه، بی‌معناست. اینه که آقا رسول اکرم، حضرت امیر، جاهای مختلف این عبارت داریم که اعینونی، ما رو کمک کنی، اعینونی، اعانه، کمک کردن. تو همون نامه عثمان ابن حنیف بود چند شب پیش خوندیم، حضرت فرمودن که شما که نمیتونین مثل من باشین، الا و انکم لا تقدرون على ذلک ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، من را کمک کنید. من را کمک کنید یعنی چی؟ هر امامی، هر ولی کاملی، هر استاد باطنی شاگردان خودش را بالا میبرد. ببینید خطاب حضرت امیر که فقط به اون افراد حاضر و به عثمان ابن حنیف نیستش دیگه. حضرت فرمودن هر کی مأموم من است و من امامشم به من کمک کنه. الا و ان، اولش فرمودن الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی بهی و یستضیع به نور علمه، هر مأمومی امام دارد بلا استثناء. حالا بستگی داره که امامش کی باشه، همونی که بهش اقتدا میکنه، هوای نفس باشه، چه میدونم یه دونه فرد خوارج باشه، هر کی میخواد باشه. علاوه این لکل معمومن امامن که این کار میکنه. بعد فهمدن شما هم که نمیتونین مثل من باشین، اقتدای تام کنید به من، اما چیکار کنید؟ حداقل من کمک کنید. کمک کنید یعنی چی؟ یعنی الان با شما و بنده هم هستن حضرت امیرها، یعنی من رو کمک کنید. یعنی شما رو کمک کنید، یعنی کار امام دستگیری و بالا بردن مأمومشه. شما اگه خوب نگاه کنین میبینین که حضرت امیر دست شما رو گرفته، مثل کسی که تو آب غرق دستشو میگیرن اینطوری. اعینونی یعنی من امام، وظیفش اصلا اینه. تو قرآن هم همین آمده، و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، هدایت باطنی میکنه، از باطن دستها رو میگیره بالا میبره. از اون طرفم دستگیری تامه، مرده و زنده نداره که امام، و بالا بردن هست. منتها ازت میفهمم شما هم به من کمک کنی، مثل کسی که افتاده غرق شده، دستش دراز کنه میگه دست من بگیر، اون هی دستشو میکشه، میگه تو نمیخواد کاری کنی، فقط دستتو در اختیار من بگذار. با چی؟ به ورعن، یه مقدار پرهیز کن، یه مقدار کوشش کن، یه مقدار خویشتنداری کن، یه مقدار خودتو حفظ کن. بعد نفهم اعینونی بالورع والاجتهاد والعفت والصداد، به ورع یعنی با این ورعکی. با یه مقدار ورع، با یه مقدار کوشش، با یه مقدار تلاش منو کمک کنین، من دستتونو میگیرم. کسی آمد خدمت رسول الله اکرم، گفت من بهشت میخوام، خیلی هم جاهای عالیشو میخوام، نمیدونم هم نشینی با شما رو میخوام تو بهش. بعد یه کاری کرده بود برای حضرت، حضرت گفتن که یه خواسته ای داشته باش، من جزئیات روایت یادم نیست، یه لطفی کرده بود، خدمتی کرده بود، چی بود؟ حضرت فرمودن یه حاجتی به من بگو تا من اجابت کنم. گفت 24 ساعت وقت به من بدین تا یه دونه حاجت من یه چیز درست حسابی فکر کنم. آدم های زرنگ اینطوری هنا، زود جواب نمیده. بعد رفت فکر کرد، فردا شما گفت من میخوام تو بهشت هم نشین شما باشم. حضرت هم بهش قول داده بودن دیگه. بعد فهمدم باشه، اما اعنی به طول سجود، کمک کن تا من تو رو به اونجا برسنم با سجده های درست حسابی. اینم مختص اون نیست ها، این روایت که برای ما آمده اون یک نفر که استثناء عالم خلقت نیست. میخوان هم نشین پیامبر باشن، خود حضرت فرمودن اعنی به طول سجود، حداقل یک سجده با حال مرتب، با حال توجه ها، و عاشقانه داشته باشه آدم شبانه روز، شاید از همین روایت گرفتن مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی یکی از نامه هاشونه به نظرم، تو نامه‌ای که به مرحوم آقای قروی اصفهانی نوشتن اونجا بفهمن که هیچ تو اعمالی که من گشتم دو تا عمل خیلی آدم رو بالا میبره. خب همنشین پیامبر میخواست بشه دیگه، یکی سجده طولانی رفتندید توی نماز مستحبی دو رکعت دادم شب نماز دوان، سجده با توجه با خدا به اصطلاح گفتگو کنه. خب پس ولایت تشریعی فرع بر ولایت تکوینیه. ولایت تشریعی مال کیه؟ مال رسول اکرم. رسول اکرم مشرعن و با بحث رسول اکرم تمام میشه، منتها سنت نبوی تمام که همش عرضه نشد به مردم، همش بیان نشد، فقط بخشش بیان شد، یه قسمت مهمیش به ائمه منتقل شده، از طریق اونها بیان میشه. خب این چجوری جور در میاد با این که میفهمن دین کامل شد با پیامبر؟ جوابش چیه؟ یکی از سوالاتی که سنی ها بعضی از اهل سنت میپرسن میگن همین، میگن اگه دین کامل است پس علی چی کار است اینجا؟ جوابش اینه که دین با پیامبر کامل شد، تمام شد، تشریع هم تمام شد، منتها دین مراتب طیفدار داره، مراتبی که تا به خدا رسیدن بی نهایت مراتب تشکیکی داره، تشکیکی یعنی طیفدار، چون از یک طرف مراتب تشکیکی نامتناهی داره، این یک، و این مراتب متعالی مثلا درجه درجه رو که مردم نمیفهمیدن، که نمیتونستن بفهمن، این یک مطلب. این از حیث طولی. از حیث عرضی هم موضوعات متعددی در دین مطرحه، چون هر چیزی که پیش میاد باید حکمش آدم بدونه دیگه، موضوعات متعدد عرضی وجود داره که اصلا موضوعش پیش نیامده. مثلا موضوع، حالا عرض میکنم مثالش، بعد از اون طرف مردم هم که سوال نداشتن، که پیامبر میشستن، پیامبر میشستن، افراد دور پیغمبر همجور بیکار، سوال نداشتن اصلا. این گزارشی که حضرت امیر میده ها از صحابه، فهمن که پیامبر بودن کسی سوالی نداشت، همون چیزی که باش درگیر شده بودن میپرسیدن. مثلا من یه همچین، مثلا دیشب مثلا فرض کنید پام خونی شده، نمیدونم چجوری مس بکشم، اینا هم که محدود بود دیگه، بعد دیگه چیکار میکردن؟ همینجور میشستن منتظر بودن کسی بیاد، رهگذری، کسی سوالی داشته باشه تا مسئله یاد بودن. عمدتا بیکار و بی سوال بودن. بعد آقا امیر مؤمنان مثلا تو بین اینا فقط یه نفر بود سوال داشت، اونم من بودم. و هب الله لی قلبا عقولا و لسانا سئولا، قلب گیرا و لسان پرپرسش. بعد اصحاب برجسته ای که دور پیغمبر بودن که وضعشون این بوده، خب بقیه مردان که روشن دیگه وضعشون چطوری بوده، سوالی ندارن، مسئله ای ندارن. بعد مسائلی که هنوز مطرح نشده، موضوعش هم اونا درگیر نیستن، اینا چجور میخوان مطرح کنن به اینا جواب بدن؟ از مطرح نیست تا بخواد طرح بشه. همونطور که برای ما خیلی چیزا مطرح نیست که مونده حکمش امام زمان علیه السلام بگن. بنابراین چه از حیث موضوعاتی که پاسخش داده نشده به خاطر اینکه موضوعش اصلا پیش نیامده در اون زمان، چه از حیث مراتب متعالی به اصطلاح در مراتب کمالی دین و مراتب طولی دین اینا مطرح نشده، بنابراین حکمش با این که بود عرضه نشد، چون اگه عرضه می شدم گیرایی نبود. مثل چی؟ یک مثالش مثل همین حکم جنگ گروه های مسلمان، حکم باغین، اهل بغیه، متجاوزینی که مسلمان باشن، اینا رو باید چیکار کنن؟ مردم زمان پیامبر هرچی جنگ کرده بودن، جنگ با چی بود؟ جنگ با کفار بود دیگه. جنگ کفار چی داره؟ غنیمت داره، اسیر گرفتن داره، همه اینا هست توش. که اتفاقا همین کارم کردن مسلمانای غیر مسلمان، در حقیقت مسلمانای شقی، وقتی که ابوبکر حاکم شد، مالک ابن نویره نپذیرفت که چیز بده، زکات بده. زکات هم اون وقت میگرفتن، اینطور نبود که هر کسی خواست بده هر کسی نخواست نده، مأمور زکات بود، باید زکات رو میدادن، بایدی بوده و در زمان امام زمان هم همینطور میشه. بعد مالک ابن نویره گفت من از رسول خدا شنیدم، مکررم شنیدم که بعد از رسول خدا علی حاکمه، من زکاتم رو به علی میدم، نمیدم به اینا. اونا نماینده ابوبکر خالد ابن ولید پلید بود، گفتش نمیدی؟ گفت اینا چی شدن؟ مرتد شدن. به جنگ های رده معروف شد، جنگ با مرتد. به فرض هم که مرتد باشن، اونجا گرفت کشت، مثلا مالک ابن نویره که رئیس قبیله بود، همه مردایی هم که مقاومت کردن همه رو کشت. یک زن زیبایی هم داشت، همونجا با اون زنش فساد کرد. اینه که اصلا دین نداشتن، که اصلا بعضشون مشخص بود. بعد اولین جنگی که بعد بین طوایف مسلمان پیش آمد، جنگی بود که با اهل جمل بصره پیش آمد دیگه. بعد عادت کرده بودن دیگه که جنگ که شد غنیمت بگیرن، هر کی هم هست غلام بگیرن. بعدم تو بصره هم بود جنگ دیگه، برن خونه هاشون رو بردارن به عنوان اموالشون، به عنوان غنیمت بگیرن. بعد تا این جنگ تمام شد، اینا شروع کردن به همین کار. آقا امیرالمومنین هر چی گفتن آقا نکنین، این اون مال جنگ با کافره، نه با مسلمان. بعد اینا گوش نمیدادن که هرچی حضرت بفرمود که بابا این حرامه، چون نبود موضوعش پیش نیامده بود دیگه. آخر حضرت متأثر شدن، گفتن خیلی خوب باش باشین، اول یک نفر عایشه رو برداره با کنیزی ببره. اینطوری شد سرشون انداختن پایین، آدمای دنیا طلب بدبختی که جنگ دیگه عادت کردن جنگ بکنن. برای چی؟ برای غنیمت، برای کنیز و غلامگیری، برای دنیا. خود فخر رازی که از بزرگان اهل سنت میگه اگر این سیره امیرالمؤمنین نبود، کسی حکم جنگ دو طایفه از مسلمان را متوجه نمیشد. و چقدر حفظ دماء و فروج و آبروها و مالها کرده این رو حکم، چون عمده اصلا این جنگا رو که بعدن خلفا انجام دادن دیگه، چه امویش چه عباسیش، شورش اونجا درست شد دیگه. بنابراین دین کامل شده از یک طرف، یعنی با قرآن و سنت کامل شده. اهل بیت مشرع به معنای اینکه یک چیزی از خودشون بگن در عرض رسول الله نیست، و با این مطلب هم منافات نداره که پیامبر همه رو به مردم نگفتن، یعنی احکام مطرح شده تماماً و کمالاً. منتها توی یک مجموعه ای، فرض کنید توی این یک جای کلاس باشه، یه عده بچه دبستانی هستن، یه عده راهنمایی، یه عده دبیرستانی، یه عده دانشجو، یه عده مثلا تحصیلات تکمیلی، یه کسی بیاد بگه که من همه چیز رو به شما گفتم، منتها همه چیزو که به بچه دبستانی نگفته، که به کسی که حامل اون مطلبه و رسالت این رو داره که به مردم در زمان لازم بیان کنه، به اون بیان کرده تا در فرصت مقتضی که پیش آمد موضوعش اون بیان کنه. این به معنی کمال دینه. اصلا کمال دین به این نیستش که بیاد دم گوش تک تک افراد که تمام احکام رو بگه، که معنا نداره. حتی اونایی که دوره بر پیامبر بودن همون احکامی که پیامبر فرمودن مگه به گوش همشون تو لحظات رسید؟ فهمیدین؟ کمال به اینه که به اون فردی که بناست بعد او بقیه کار رو انجام بده، به اون واسطه بگه. یعنی این مطلب رو تماما گفته. حالا اونایی که الان لازم داشتین همین الان گفتم، اونایی که بعدن لازم دارین بهشون گفتم که بعدن وقتی که لازم شد بهتون بده. مثل اینکه شما میرین مسافرت بگین من هرچی لازم دارین براتون تهیه میکنم، بعدم یه مقدار پول به مثلا خانم خونه میدین، بعد بچه میگه که خب من که عروسک میخواستم ندادی که، میگه به مادر دادم. اگر مثلا در فلان موقعیتی که مثلا قول عروسک داده بودم که مثلا فرض کنید، حالا چه مثالی هم گفتیم، این عروسک مصیبت زد، عروسک بعض اصفهان میگن اشکال داره که بعد مثلا این دوچرخه رو بخرم، من نیستم تو اون مثلا 6 ماه میرم مسافرت، ولی تو اگر به اصطلاح معدلت خوب شد این دوچرخه رو پولش رو دادم مادر برات میگیره. فهمیدین؟ اینطوری. اونی هم که حضرت امیر فرمودن که من لسان پرسشگر داشتم، من ساکت میشدم پیغمبر شروع میکردن، رسول اکرم ساکت میشدن من سوال میکردم، این از باب چی بود؟ از باب این که اون بحث ظاهری رو حضرت بفهمند، وگرنه ارتباط ائمه با رسول اکرم ارتباط چیه؟ باطنیه، علم حصولی نیست، رابطه ملکوتیه، این که علم لدنیه. اون که حضرت فرمودن که در آنی که رسول خدا میخواست قبض بشه، قبلش گفتن یه لحظه بیا جلو، من خودم رو نزدیک کردم به رسول اکرم، چیزی به من فرمودن که 1000 باب و از هر بابش 1000 نکته علمی برای من باز شد، که این 1000 هم معلوم نیستش که کلمه واقعا 1900 بعد 999 باشه، ممکنه عدد کثرت باشه، یعنی بی نهایت باب باز شد تو 1 ثانیه، که همچی چیزی معنا نداره، که اینا رابطه های ملکوتیه. منتها اونطور که حضرت فرمودن که من لسان سؤال داشتم، فقط من بودم میپرسیدم تو صحنه ها، بگم من سوالم تموم میشد رسول اکرم شروع میکردن به توضیح، اینا از چه لحاظه؟ از حیث ظاهری که بقیه هم که اون موارد ملکوتی رو که متوجه میشن همینه حداقل بفهمن، که فعالترین و پیگیرترین صحابه رسول اکرم امیرالمومنین بوده دیگه، کس دیگه ای نبوده اصلا. یعنی با همین نگاه ظاهری، با همین از این زاویه هم که به ظاهر مطلب کسی نگاه کنه، اتمام حجت برای که اتمام حجت کافیه که این فرده که حامل علم پیغمبر بوده، اون موارد باطنیش که جای خودش. اینو خیلی متوجه شدن. این فردی هست به نام خلیل ابن احمد، این خودش نابغه ایه در علوم مختلف، یه عالم برجسته ایه. اولین فرهنگ لغت عربی رو هم ایشون نوشته، کتابی داره به نام کتاب العین، اولین قدیمی ترین لغت نام است. اونجا توی به نظرم تا همون فرهنگ لغتش هم آورده، اونجا میگه من به این رسیدم که علی امام الکله. و از کجا به این رسیدم؟ لاحتیاج الکل الی و استغناءه عن الکل، به خاطر که از همه بی نیاز بوده، هیچ جا شاگردی نکرده، آخه سابقه شاگردی جایی نداشته، همه هم تو همه علوم بهش محتاجن، استاد کل در همه علوم بوده در حالی که هیچ جا هم به حسب ظاهر شاگردی نکرده. خب پس معلوم میشه علمش ملکوتیه دیگه، از کسی نگرفتی که. با یک نگاه سریع و ظاهری مشخص میشه این علم زمینی نیست، این حرفا از جای دیگه است. خیلی باطن قضیه هم که خب عمیق‌تر از این حرف هست. پس این جریان ولایت، منتها اون دوتا نکته که عرض شد، ببینید تاریخ که گفتیم دیگه ورق پاره هایی بوده که دست کی اینا رو تدوین کرده دست مورخین اموی و عباسی. ذیل این آیه‌ای که من الناس من یشتری نفسه و ابتغاء مرضات الله که با لیلت المبیته روایت داریم دیگه، روایت تاریخ که این در شأن ابن ملجم نازل شد. تاریخ اینه وضعیتش. قلم دست کی بوده؟ دست کسانی که لعن میکردن امیرالمؤمنین. خب شما انتظار داشتین چیزی از فضایل امیرالمؤمنین من تو گر و گر بنویسن نقل کنن؟ دیشب از شد دیگه، همین که گفتن حدیث را نقل نکنین معلوم بود که حدیث ها حدیث اخلاقی نبوده که، وگرنه کسی که با مردم با تقی باشین ندام خدا رو در نظر بگین مشکل نداره. خودشون بالای منبره همین حرفا میزدن دیگه. این فردی به نام ابن عبدالربه یک کتابی داره به نام العقد الفرید، یک کتاب تاریخی ادبیه. تو این کتاب به خاطر بلیغ بودن خطبه های بلیغ رو جمع کرده و به خاطر بلیغ بودن و فصیح بودن بعضی از خطبه های معاویه و یزید، خطبه های معاویه یزید هم توش هست. شما فکر میکنین یزید چی میگفته؟ معاویه چی میگفته بالای منبر؟ مردم تقوا داشته باشین. یکیش که یادمه به نظرم اینطوری بود، دنیا رو رها کنید دنیا به رسول خدا وفا نکرد. اینا بوده حرفاشون. که این که میگن اصلا کلن این حدیث را نقل نکنید یعنی چی؟ یعنی مالا مال است از حقایقی که با من نمیسازه. اگه 10% این کتاب مخالف رویه من بود که نمیگردم کل کتاب بندازین دور. حاکمم بودم اون 10% رو سانسور میکردم بقیه رو به خورد مردم میدادم. یه طوری نبود روایات که بشه یکمش سانسور کرد یکمش رو داد به مردم. مشهون بود، مالا مال و پر بود از معرفی شخص امیرالمومنین، از معرفی اوصاف امیرالمومنین، از معرفی ویژگی های حاکم مطلوب، از معرفی ویژگی های انسان منافق. گوشه گوشه تطبیق میکرد جریان اون رضا شاه که به مدرس میگن گفتش که آب پات از رو دوم من بردار. گفت پاش من اتفاقا دوست ندارم پام رو دوم شما بذارم، هر جا پا میذارم دوم شما هست. این که میگن ما به تفسیر نبوی احتیاج نداریم، به قرآن تو احتیاج نداریم، یعنی چی؟ این پر بوده این قضیه. خب قلم در دست دشمن بود دیگه. گفت بخندید و گفت نه روی من است ولی که قلم در کف دشمن است. یک کسی میگه شیطان رو تو خواب دید، حالا تمثیله، واقعیت نداره. بعد ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی بخواب، بر بالا سنوبر بر رخ همچو حور، به دیدارش از چهره میتافت نور. خیلی خوشگل مثلا. بعد فرار رفت و گفته ای عجب این تو بود، فرشته نباشد بدین نیکو بود. تو که این روی داری به حسن قدر، چرا در جهانی بزشتی سمر؟ تو که اینقدر قشنگی چرا نقش بندت در ایوان شاه، به زنجیر کرده است و زشت و سیاه؟ بعد گفت شیطان بهش گفت بخندید و گفت نه روی من است ولی که قلم در کف دشمن است. برانداختم بیخشان از بهشت، از آنم بکین می نگارن زشت. حالا شیطان چهره زیبا و زشت و اینا اصلا نه، چهره نداره که جن مثل ما. تمثیله، قلم در دست دشمن باشه اونطوری که خودش میخواد نقاشی میکنه دیگه. 100 سال، بیش از 100 سال تا عمر ابن عبدالعزیز. به همین خاطره که امام زمان، شما فرض کنید امام زمان بیان بگه علی اینطوری بوده ما باور نکنیم، بگه آقا قسم بخور. چند بار باید قسم بخوره تا بفهمیم دروغ نمیگه راست نمیگه؟ روایت چرس کردم دیگه، حضرت قسم میخوام والله که بابا اینطوری دو اینا که میگم واقعیت هاست. چرا؟ اون شخص خیلی عظمت داره، بعدم رد پاش به طور کلی پاک شده. تو اون جریان روشنه دیگه، وقتی که حضرت فرمودن مطلقا از این اطاعت کنین، تا همین الان تو ژاپن و چین اینطوریه دیگه که رئیس باید حتما مسنتر از مرعوسین باشه. اگر شما خیلی مدیریتتون عالی، همه چی، علمتون، آگاهیتون، حق ریاست ندارین وقتی که مسنتر از شما هست، چون هنوز رگه های قوانین کنفوسیوس اونجا هست. تو چین هم همینطور دیگه، توی قوانینش 5 تا باید دار دیگه، کوچکتر باید مطلقاً از بزرگتر اطاعت کنه، زن باید مطلقاً از مرد اطاعت کنه، رعیت باید مطلقاً از امپراتور چیز کنه اطاعت کنه. که تو فیلماشون هم میبینی که مثلا میگه برین حمله کنین، تیکه پاره میکنن خودشونه، این تو قواعدشون بوده دیگه. بعد حالا به این 1500 سال 1400 سال خورده پیش تو جامعه ای که اصلا قبایلی اداره میشده، قبیله رو باید یکی مرتب کنه، کی با شیخ و طایفه داشتن دیگه، اینجوری اداره میشده اصلا. شیخ حرف اول و شیخ یعنی بزرگ قبیله، حرف اول و آخر رو میزده، با یه حرفش خونها میریختن. با این معیارا چرخمون مملکت میچرخیده. و ایراد رو میگن که تو ابو طالب، تو حالا باید مثلا تابع این بشی، چون این قاعده بود که به اصطلاح مطلق بود دیگه، ابدی بود، قانون مطلق اون مملکت بود. ولی هیچ کس نمیگه مرد حسابی من پیر مرد و حواله دادی به یه بچه، آخه این معقوله؟ نه، حرف پیامبر رو نقد میکنن، نه شخص امیرالمومنین رو. شاهد از این روشن‌تر تا از کنم رد پای حضرت امیر پاک شده. اولا تاریخ اسلام رو سنی ها نوشته، تاسفانه ما تاریخ شیعه نداریم. اولین تاریخی که میگن شیعه است، تازه اونم شیعه زیدیه، اون مروج زهره شیعه نیستش، زیدیه، زیدی مذهب. بعد اینکه رگه های تعصب سنیگریشون بوده، از اون طرف حالا جدا از سنی بودنشون، اصلا تاریخ اسلام تو مکه حجم نداره. اگه این تاریخ اسلام باشه روایت تاریخی، اینقدرش مال مکه است، یک دهم. چرا؟ چون که مکه حتی از پیغمبر چیزی نمیشتن، چه بسه به امیرالمومنین. به سرعت رد شدن از مکه، دویدن رفتن تو مدینه. چی رو نوشتن؟ جنگا رو با طول و تفصیل، تک تک جنگا چی شد تو این جنگا، تو اونجا چی شد، دویدن رفتن تو جنگا را. هی به تفصیل بیان کردن. خب معلومه دیگه چیزی از حضرت امیر باقی میمونه. حالا بعد اینه که حضرت باید قسم بخورن بابا اینایی که میگم اینا واقعیت هاست، چون اینایی که مواجهن مثلا سال 35، حالا حضرت مثلا عثمان کنار رفته، حضرت آمدن سر کار، بگن این کار رو بکنی نمیکن. سال 35 یعنی چی؟ یعنی 45 سال از نزول این آیات گذشته. 35 هجریه دیگه، 13 سال هم تو مکه بودن، این آیه سال 3 نازل شده. بعد کی مونده از اونا؟ خوب هنری داشتن، چون یک عمده ای از آیات که تو مکه آمد، یه بخشی هم که مدینه. بعد از اون مردمی که شاهد و حاضر و ناظر بودن کسی نمونده، چون مگه مسلمانات کی شکل گرفتن؟ شما ببینید مسجد النبی، اینا رو باید خوب آدم روش هی دقت کنه، همه ی حوادث نکته داره. مسجد النبی دیدین، اونایی که مشرف شدن، اونایی که مشرف نشدن، عکساشو ببینید، عکس بلند بزرگ که میندازه، صحنه رو میندازه، یک قیافه قناسی داره، نه دایره است، نه مربع، نه مستطیله. یه جاهایش مثلا اون قسمت بقی نزدیک به مسجد النبیه، اون به اصطلاح صحنی که به بقی میخوره، نرده هایی که اون طرف مسجده، اون نرده های اون ور، یعنی به اندازه 10 برابر این قسمت تا این نرده ها تا حرم نبوی فاصله داره. سرش اینه که این مسجد النبی کنونی مدینه النبی زمان رسول اکرم بوده، یعنی کل مدینه اینقدر بوده، دورش حساب کشیدن شده مسجد النبی. اولین سرشماری که پیامبر کردن تو مدینه سال دو بود، قبل از چند ماهی قبل از، شاید این عرض کردم به نظر آشنا میاد که گفته باشه، چند ماهی قبل از جنگ بدر بود. حضرت فرمودن همه بیان، همه مردا با کور و کچل و نمیدونم شل و بچه تازه به بلوغ رسیده و پیرمرد مثلا 100 ساله مسلمان، آمار گرفتن 500 خورده نفر بود، زیر 600 نفر کلش. این تا سال چنده؟ تا سال دوه. بعد خب کسی از اینا مردن و از بین رفتن و شهید شدن و از اونا هم که موندن خب کسیرشون مخالف امیرالمومنین، 4 نفر بعد پیامبر موندن بعد از سقیفه دیگه، ارتدن ناس بعد رسول الله الا ثلاث او سبع، یعنی یا اطلاع ندارن، بعدم که حدیث ها پوشیده شد. بعد شما میخواستین امیرالمومنین همچون گر رو گر برای شما روایت داشته باشه که بعد شهادت ثلاث بدین پیامبر اینجوری گفتن، کسی نمونده روایت رو نقل کنه. اون شاهد دیگه ای هم که گفتن داستان ها رو باید دقت کنه دیگه. این طرح ترور پیامبر رو ریخته بودن، بعد خدا باید به پیامبر خبرش رو داد که آیاتش آمد، آیات ترور حضرت صالحه، و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، که بعد با هم قرار گذاشتن که ما بریم صالح رو بکشیم، بعد بگیم ما شهدنا محلکه حاضهی، یادم نیستش، محلکه اهلهی، قرار گذاشتن خودش و خانوادش بکشن. بعد آیه قرآن ها اینه که میگم ما شهدنا محلکه اهلهی و اینا لصادقون، ظاهرن اینطوری باشدش. بعد بگن که 9 دسته، نه 9 آدم، که خونش چی بشه؟ هدر بشه. دقیقا همون نقشه‌ای که کفار ریخته بودن. با نزول این آیات خدا پیامبرش خبر داد که میخوان تو شما رو ترور کنن، بعدم یک طوری ترور میکنن که خونت هدر بره، یک فرد نباشه که اونو بخوان بکشن و امثال اینها. این نه پیامبر خبر شدن، حتی مؤمنینی که متفتن بودن به این آیات، معلومش آیات در جریان نزولش داشت مدیریت میکرد جامعه رو دیگه، پیامبر فهمیدن و رفت. طبیعی این قضیه چیه؟ شما وقتی که تحت تعقیبین، اینا که قبل از انقلاب مجرم بودن میخواستن فرار کنن، اول چیکار میکردن؟ زن بچه هاشون میفرستن، معقول منطقی آدمیه دیگه، چون اینا خودشون 1000 تا سوراخ سنبه رو بلدن، کار بلدن بکنن، و زن بچه خب ثقل داره دیگه، باید اونا رو اول راهی کنن. پیغمبر صاف صاف راهش رو کشید و رفت زن و بچه رو گذاشت. در حالی که باید خانم‌ها جلوتر می‌فرستادن. بعد راهش می‌کشه میره به کی میگه؟ به امیرالمومنین میگه، میگه علی جان تو قرضای منو که میدی، یک، بعد این خانم‌ها رو برمی‌داری میاری، دو. بعد اینه یعنی چی؟ خب خودتون بفرستین دیگه، شما که از قبل خبر داشتین. در مقاطع مختلف از فرصت‌های مختلف حضرت میخواد استفاده کنه تا این تجلی ملکوتی رو چکار کنه؟ عرضه کنه. اون روز هم عرض کردم دیگه، اونا که تو اون صحنه رفتن بیرون از پیامبر که ندیدن پیامبر رفت بیرون، میدونه دوتا متکا بذاره یه دونه لافم بکشه روش، و چرا علی رو بذاره اونجا؟ اونا معطل میموندن دیگه، ماکت بذاره به آدم بذاره که فرق نمی کنه، تو تاریکی معلوم نمیشه، تازه تاریک هم نباشه لحاف بکشوش. بعد اینا آمدن، آدمای متعصبی که میخواستن پیغمبر بکشن به هر قیمت، ولش هم نمی کنن، رفتن دنبالش تا جایی که ناامید شدن دیگه، دیدن نیست، دست بهش نزدن، فوین سرشون کلا گذاشته دیگه، باید بزن تیک پارش کنه. حالا این کار نکردن. بعد راست شهر را میره، هر کی به پیغمبر قرض داره بیاد تا من بدم، پیغمبر به من سپردن. بعد از زنای فواتح به سلاس بعد داریم که خب بریم به کار بینم شما جای مشرکین باشین. اولین میخواین پیغمبر برای قیمت برگردونین دیگه، وقتی دنبال چهار تا پیرزن پیرمرد تا حبشه میرن، بهترین کاری که میشد بکنیم این صحنه چی بود؟ گروگان زنا رو بگیر، نمیذاریم ببریم. تصور نمیکنیم که صحنه برامون جانه میفته. بهترین اهرم برای برگردوندن پیغمبر چی بود؟ جلو خودشو بگیرن، زنا رو هم بگیرن. من تا خودشو تسلیم نکنه تحویل نمیدیم اینا رو. اما اصلا جرئت نکردن دست بزنن به این قضیه. اینجا جز این که اون آیت عظما تجلی کرده باشه معنا نداره چیز دیگه. اون یکی از صحنه های تجلی هیبت ملکوتی حضرت امیر این صحنه است. چنان مرعوب شدن اصلا نتونستن نزدیک بشن، هر کد دلش خواست کرد و بعدم اونا رو برداشت برد مدینه. منتها این تجلی ها اینطور نیستش که به اصطلاح همیشگی و همگانی باشه. گاهی بناست بر اساس حکمت بالغه، چون بعضی از رفقا یه سوالی یه بار کرده بودن که خب چرا تو جنگای دیگه مثلا اینطور نه. بعضی جاها بناست هیبت ملکوتیش رو معصوم ظاهر کنه، ولی این هیبت که ظاهر بشه از افراد سلب اراده میشه بر اساس اراده معصوم، که اون ارادهش هم منطبق بر اراده و حکمت بالغه الهیه دیگه، از خودش اراده نداره. بستگی داره که اون اقتضا و حکمت چی باشه، مقداری از اون ولایت سطح بالاتر رو اظهار میکنه از رد. اصلا که جنگ با خوارج، جنگ اینم تو جنگ با خوارج این صحنه ها اتفاق افتاده و این نکته داره. تو جنگ های دیگه حضرت این کار حتی با عمرو بن عبدود این کار نکردن، از جسمشون استفاده کردن، ولی تو جنگ با خوارج نه، از سطح دیگه ای از ولایتشون استفاده کردن که نعره حضرت آدم میکشت، فریاد میکشید آدم کشته میشید. خیلی عجیبه ها، مثل برگ میریختن رو زمین با نعرش. یکی از فرمانده های خوارج جنازش افتاد زمین، بعد آمدن این اصلا شمشیر نخورده که از روزت یک دونه زخم هم روش نیست. بعد گفتن آقا این چجوری کشته شد؟ حضرت فرمودن که من نعره زدم بند دلش پاره شد. اینطوری از اسب افتاد پاره. بنا نیست همه جا خوارج چی بودن؟ خوارج دنبال خود حضرت فرمودن اصحاب معاویه دنبال باطل بودن، به باطل هم رسیدن. خوارج چی بودن؟ دنبال حق بودن، به باطل رسیدن. فرمودن خوارج رو بعد از منم نکشین، چرا که کسی که ان من طلب الباطل فادری ليس ان من طلب الحق فاخطا كمن طلب الباطل فاصاب، کسی که دنبال حق بود و اشتباه کرده مثل یعنی حماقت کرده مصاحبه کسی که عالماً آمدن دنبال باطل بوده نیست. اینه که تو جنگ با خوارج یه مقدار از سطوح ملکوتی خودشون نشون داده که اگه کسی بناست برگرده اون جهالت و غفلت ها برطرف بشه. همه حساب و کتاب داره، باید دقت کرد. خب خیلی طول کشید. یک صحنه دیگه هم. مثلا امام سجاد علیه السلام توی یا مثلا تو صحنه های خیبر، جنگ خیبر مقدار تجلی کرد حضرت بر اساس ضرورت های الزامی الهی دیگه، نه بر اساس مصلحت های شخصی. یک جریان امام سجاد همه اون شنیدیم که هشام وایستاده بود، هشام مثلا فرض کنید خلیفه ولی عهد بود، بعد بسیار ازدحام بود به طوری که رفت استلام حجر کنه، مثلا خلیفه ها خلیفه خدم هشم دور برشن دیگه، اونجا که خلیفه میشناسه زدنش رفت کنار، نتونست بره استلام حجر کنه. بعد همونجور با استاد پشت نگاه کرد، دید یه دفعه آقای اومدن، رفتن کوچه انگار باز شد، رفتن استلام حجر کردن و بوسیدن اومدن. اینجا عادی نیستش این صحنه ها، که تو این صحنه ها تجلی های ملکوتی ظهور میکنه. چرا؟ اینجا باید هشام باشد، فرزدقم باشد، امامت هم داره پایمان شده بعد از امام حسین علیه السلام، باید یک شعر تاریخی گفته بشه، امامت تجلی کنه. چون اونا احاطه دارن، اشراف دارن اهل بیت دیگه، جاهای ظهور و بروز میدن که اقتضاء تقویت دینش الزام آوره برای نشان دادن این تجلیات. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.